شمس الاماره از رادیو تهران زنده و مستقیم در عصر یا شب جمعه زیبای پاییزی مهری داره تقدیم حضورتون میشه. شماره دریافت کننده پیامک 30094 و دو خط ارتباطی ما 2265-2465 و 2265-2466 هست. یه سوالم پرسیدیم که یه حالت روانشناسی داره، این که نگاه کنیم ببینیم که در وجودمون چه ویژگی بدی داریم، از خودمون خسته میشیم، حوصله‌مون از دست خودمون سر میره و دوست داریم قطع ارتباط کنیم با خودمون. اصلا راجب اینا اگر دوست دارید صحبت بکنید از طریق همین شماره هایی که خدمتون عرض کردم و پیامک هم که تا دلتون بخواد محبت کردید برامون ارسال کردید. ممنون. سلام علیکم.
الان من نه اینکه همیشه خسته، بعد اینه که الان اگر مثلا به جای این هم آهنگای شاد یه آهنگ شب بخیر کوچولو پخش کنه من بگیرم به خوابم مزاحمتم
نشه. اونجا لالا مهتاب لالا.
بله بله.
حالا میگم خانم سفرپور تایید کردن، میگم امیر قربانی هم تایید بکنه، بعدش میگم پیش امیر دوباره اگه تایید کردن این پیش آفار شدن تایید کن نشده.
خب این همه بخوان تایید بکنن که خب من خسته میشم که خوابم میبره.
میخوام خودم براتون بخونم
اگه لطف کنی ممنون میشم.
گش لالا مهتاب لالا دوباره مهتاب لالا 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 لا 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 لا
بله میبینید که ما تو این برنامه شما رو به هدفتون میرسونیم. اگر حتی بخواید که استراحت کنید به ما زنگ بزنید و ما بخش لالایی این برنامه رو براتون فعال میکنیم. حالا ببینم کیا دوست دارن که تو این لحظه با این آهنگ های شاده شمس الاماره قصد خوابیدن داشته. آقا برای چی باید از الان بخوابی؟ خب از اون ور ساعت 2 صبح بیدار میشید دیگه، خوابتون نمیبره. نوشته سلام به همه اونایی که نمیتونن نبگن. عرض میکنم بعد از یه مدت به خودتون هم نه نمیگین، اون وقت کلانتری هم دیگه فایده ای نداره. و اما نوشتن که من شبنم از قیتریه، طبق معمول با یک شعر زیبا پیامک خودش رو شروع کرده و به همه برای بچه های شمس الاماره عصر بخیر شب بخیر گفته. خیلی از تو ممنونم شبنم از قیتریه، لطف کن راجع به سوال ما جواب بده، دوست داریم نظرتون رو بدونیم اون کدوم اخلاق ویژگی بد هست که با خودتون تو جنگین، نمیتونین صلح کنید، نمیتونین باش کنار بیایید.
سلام، میخواستم برنامه‌تون رو شاد کنم. آقای لشتینی زنگ میزنه آجان، میگه که ببخشید ماشین داریم؟ میگه آره ماشینم داریم. میگه ای خوش به حالتون ولی ما ماشین نداریم. آقای لشتینی میره کتابخونه کتابش رو تحویل بده. مسئول کتابخونه میگه راضی بودین؟ کتاب خوب بود. میگه خیلی شخصیت داشت ولی من بعداً نیاوردم از هیچ کدومشون. میگه اه پس دفتر تلفن ما شما برده بودین. تشکر.
آقای سید سعید امامی نژاد از روستای اوره نتنز نوشته که هیچ خبری تو مثلث برمودا نیست، فقط آب و هوا خوبه، جذابه و عالیه. پیروه اون صحبتایی که گفتیم این خبر راسته یا دروغه که مثلث برمودا از قریب به 100 سال گذشته در محدوده ای از اقیانوس اطلس هست که تعدادی که قابل تأمل و تفکر هم هست که این تعداد کشتی های عظیم‌الجثه جسته و حتی هواپیماها ناپدید شدن در اون منطقه و خیلی وحشتناکه. نظر شما رو هم دوست داریم بدونیم. گفتن آدرس دقیق بدید از مثلث برمودا، من میخوام برم، خیلی مشتاقم برم. 0915 581 گفته، من آدرس دادم دیگه، اقیانوس اطلس مثلث برمودا سمت چپ.
بله الان من نه که همیشه خسته بعد اینه که الان اگر
صدای خانم جعفرپور این صدای خانم ساحل کریمینه، یعنی من یاد ایشون میفتم.
خانم جعفرپور؟
بله صداشون
این خانم کریمیه؟
این آره دقیقا این صدای خانم کریمیه، یادش
یعنی
صداش مثل اونه، تشابه داره، یه صوتی ازش مثل اون. آره من قیافتو که ندیدم، صداش مثل صدای خانم کریمیه. مغز من اینجوری هماهنگی میکنه با صدای خانم کریمی.
خب من حتما برش فخش میکنم که عصبانی بشن. بله منظر خانم جعفرپور که هست اینجا.
خب باشه شما بهش پیغام بدین من خیلی منظمم و گاهی اوقات از این منظم بودنم دیگه خودم با خودم دعوا میشه، اما بچه هام برعکس منم.
خب ما همطور که پیشبینی میشد که تیم استقلال به اون خودآگاهی و خودباوری برسه، تونست یک کدوم از اون دوتا گلی که خورده بود رو جبران بکنه. 2-1 فعلا تیم هوادار جلو هست از تیم استقلال و ما شما رو لحظه به لحظه در جریان این مسابقه قرار خواهیم داد. اما آقای تقی نژاد اومدن داخل استودیو. آقا دو بخش به شما دارن پیام میدن، یک بخش لاغری، یک بخش مثلث برمودا. همچنان پیاز و آب پیاز بیشترین رکورد رو داره در بین پیامک ها.
دیدم یه بزرگواری نشود، 3 پیاز بنداز تو قابلمه، آب بریز، بذار 3 بجوشه، بعد اون آبو بخور. چرا باید چی کاری کنم؟
لاغم
شاق میمونم، میترکم و کاری نمی کنم.
چرا خوبه
آب پیاز جوشیده تازه
میکروب زداست.
خب باشه مریض نیستم که میخوام لاغر شم.
نه خب بهمون دیگه،
نه دوستم میخوام لاغر شم، نمیخوام خودم بکشم واقعا به قصد کشت لاغر نمیخوام.
ولی خب سخت راهش دیگه. و اما مثلث برمودا هم آدرسش رو خواسته بودن یه تعدادی، من گفتم آدرس رو
میخوام برن.
بله گفتم میخوایم بریم کشف کنیم. آره به سلامتی برن سمت مکزیک دیگه، فکر میکنم اون پای ماینا.
بله دیگه اقیانوس اطلس.
آره دیگه جنوب قاره آمریکا، مکزیک و اینا میرسن بهش. آره خب چه خبر؟
خواهش میکنم از غرق شدن کشتی که ناوی که اونجا اتفاق افتاد گفتیم.
بله
یک اتفاق خیلی عجیب دیگه هم برای هواپیما افتاده که اونم من به شما بگم. در روز 5 دسامبر 1945، یعنی میشه چقدر؟
خیلی
تقریبا 80 سال پیش. آره. 5 بمب افکن به خاطر انجام یک مانور هوایی از زمین بلند میشن که این 5 یعنی این عملیات موسومه به پرواز 19. این 5 بمب افکن بلند میشن، طبق برنامه همه چیز انجام شده، سوختگیری انجام میشه، از یک تیم ماهر و آموزش دیده با تجربه بهره میبردن هر 5 بمب افکن و طبق برنامه 14 و 10 دقیقه اون روز به هوا بلند میشن و با یه سرعت 200 مایل در ساعتی به پرواز در میان.
بله.
اما در ساعت 3:45، یعنی حدوداً 1.5 ساعت بعد از پرواز، سوتوان تیلور که فرمانده این عملیات بوده یک تماس رادیویی با برج مراقبت برقرار میکنه.
بله
و میگه برج مراقبت وضعیت اضطراری پیش آمده، انگار ما از مسیر خود منحرف شده ایم. ما قادر نیستیم زمین را ببینیم. تکرار میکنم، ما قادر نیستیم زمین را ببینیم. مسئول برج مراقبت میگه خب حالا باشه، موقعیتتون چیه؟ میگه که موقعیت خودمونو به درستی نمیدونیم، اصلا نمیدونیم کجاییم، به نظر میرسه که راه خودمونو گم کردیم. دوباره مسئول برج مراقبت میپرسه که اون تعجب میکنه و میگه که خب چطور ممکنه که هر 5 بمب افکن در واقع این اتفاق براش افتاده باشه، در حالی که شرط آب و هوایی مناسب بوده. برج مراقبت میگه خونسرد باشین، سعی کنین به سمت غرب پرواز کنید. اما سوتوان تیلور میگه ما اصلا نمیدونیم غرب کجاست الان.
خیلی چرا
همه دستگاه از کار افتادن، این خیلی شگفت انگیزه، هیچ جهتی رو نمیتونیم تشخیص بدیم، حتی الان اقیانوس شکل دیگری به خود گرفته. چند ثانیه بعد سوتوان تیلور دوباره صداش در میاد که ما وارد آبهای سفید شدیم، کمک کمک
آخه.
و این میشه آخرین پیام سوتوان تیلور
و تمام
و تمام و تمام اون پنج بمب افکن
ناپدید
میشن. جالبه که یک ناو میره به کمک برای این پنج در واقع هواپیما که از بین رفته بود
و اونم برده.
اون ناف هم از بین میره و ناپدید میشه.
یعنی هیچکی دیگه نمیتونه هیچ ردی بگیره، درسته؟
از اون پنج بمب افکن و اون ناوی که برای کمک رفته نه هیچ کس نمیتونه.
آقای خیلی خطرناک نیست؟
خیلی خطرناک و خیلی عجیبه
و اصلا مسئول نداره، یعنی مثلا یه جایی تو دنیا باشه مسئول رسیدگی به این موضوع.
دانشمندهای کشورهای مختلف به صورت آزاد دارن بررسی میکنن. یه دو تا فرضیه بود، یکی این که آتش فشانی اونجا هستش که باعث به هم خوردن جو در واقع اونجا میشه.
خب
یه البته ما سه هفته پیش این رو رد کردیم دیگه، یه سری هم گفتن موجودات فرازمینی
خب
تو اون منطقه هستن،
خونشونه اونجا مثلا،
خونشونه مثلا
آها.
خونه که نه دیگه، فکر کنم مثلا ییلاق قشلاقشون
آها اونجا میرن تعطیلات تابستونی. خب آخه با ما چی کار دارن اونجا؟
که گفتن اونا احتمالا اونجا هم مثلا هر کی میاد اونجا وارد میشه
اینا مهمون نوازن
نیستن، مثل این که دیگه
هستن دیگه دعوت میکنن دیگه بل نمیکنن مهمونو.
آره میبرنش. ولی خب نه، اینم همونجوری که ما سه هفته پیش چهار هفته پیشم این فرضیه وجود آدم‌های فرازمینی رو که کلا رد کردیم، اینم به دنبال اون رد میشه دیگه، حداقل فعلا الان این اتفاق نمیفته.
ببخشید من سوال برام، الان از طریق فضاپیماها، از طریق رادارهای خیلی قدرتمند که میخوان توانایی و پیشرفت علم رو به نمایش بگذارن، تا خصوصی ترین بخش خونه رو از کیلومترها دورتر نشون میدن. چطور یعنی الان نمیشه واقعا از طریق یک رادیویی دوربینی بفهمن تو منطقه چه خبره؟
خیلی خیلی در واقع منطقه عجیبیه و واقعا اینه که شما میگینم عجیبه که تا الان، این بعد از اینکه 100 سال گذشته از کشف شدن این منطقه، هنوز خیلی یعنی یک آدم یا یک نهاد یا یک کشوری نمیتونه بیاد بگه آقا راز این منطقه اینه. میگم هر کسی واسه خودش یک تحقیقاتی رو انجام میده و در ادامهش یک نتیجه رو میگه. الان مثلا میگن که حباب‌های متان اونجا تشکیل میشه در آسمان که اون باعث برهم خوردن امواج میشه. البته اینم بگم نمونه های موفق عبور از اونجا هم بوده بسیار، یعنی اینطور نبوده که هر کسی که بره در مثلث برمودا ناپدید میشه. اما در واقع تعدادی که رسانه‌ای شده زیاده. اتفاقا اینم دانشمندا گفتن که این تعداد از ناپدید شدن برابری میکنه با هر تعداد از ناپدید شدن در جاهای دیگه دنیا. فقط این منطقه وقتی که روش حساسیت ایجاد شده، اینها رسانه‌ای میشه و بولد میشه.
یعنی ممکنه ما و مناطق دیگه‌ای در جهان هم داشته باشیم
این اتفاق بیفته و اتفاقا اونها مثلا دلایلش رو همین نارامی‌های جوی یا اتفاقات اینچنینی میدونن.
خب باید بقایاش دیده بشه دیگه. من اینو دارم میگم.
یک سوال اینه که بله الان مثلا اون 5 تا بمب افکنی که گفتم، هیچ کس از هیچ قطعه کوچیک از بقایای اونها خبر نداره، یعنی حتی در اعماق خیلی پایین‌تر اقیانوس‌ها، سواحل مرتبط به اونجا و این نیست.
ولی بشر به این موضوع پی خواهد برد. بله. بله، چون دروازه های علم گشوده است و انقدر البته طبیعت کائنات هنوز ما رو با الفبای خودش آشنا کرده به تعبیری من فکر کنم،
هنوز اونم به نظرم نشده.
آره انقدر که تا بی نهایته و بشر هم کنجکاو و ماشاءالله باهوش.
فقط با این متدای لاغری که میدن شده از سرعت رسیدن به اون حجم از علم
آها این دوتا چرا
من هنوز حالم بده گفت آب پیاز بخور.
نه من میخوام میگم الان مثلث برمودا با این چرا مطرح شد؟
آقای قربان به نظر شما مثلث برمودا واقعیه یا کیکه؟
من فکر میکنم
واقعیه.
به نظر من شما از غذاهای واقعی استفاده نکنید.
نه نمیکنم، همش کیکا رو میخورم کرفس رو.
آره خیلی ممنون. ببینم
میگفتش که من دلم لک زده برای یه بار دیگه خوردن ماکارونی از ته دل. بله. دوستان نگفتن
چرا دوستان؟ آقای داوود جنتی راننده تریلی گفته اگر این مثلث برمودا با تریلی کاری نداره یه بار اون برا بریم.
نه برین شما
با تریلی که کاری نداره.
نه مورد گفته... تریلی نداشت.
آها در مورد مشکلات حالا یه نفر هم مشکل با شما هست. نمیشه من مشکلم با معده خودم هر چی میخورم سیر نمیشم نمیتونم باهاشم قهر کنم چیکار کنم؟ مرتضی بلوکات بچه در بند سر گفته. فکر کنم با شما
منم یه مدت اینجوری بودم.
آها شما
مجبور میشید آشتی کنید با معدتون.
بله.
قهر کنید.
نمیشه واقعا انگار. در مورد بحث ورزشیمون نمیدونم شما شنونده بودید
بله.
یا نه. گفته من چند سال پیش از طرف دانشگاه آزاد در بین معلولین و جانبازان در پرس سینه کشوری مقام اول شدم، در وزن خودم مدال طلای بدل به هم دادن.
من منتظر واقعیش بودم.
اینو کیه که شدادن؟
اونی که تو اونی که تو المپیک اینا میدن 100% طلا نیست دیگه. خب منطقه
گفته یه جوری خوشحال بودم فکر کردم که ولی خب طلای فیک یعنی از اونایی که مثلا
نه اون یه ذره با دست نشو کن تا میشه
چه میدون رازی فکر میکنم 3 تا 4
منم دارم خیلی منم شناز شرکت میام فوتسال در اون مدرسه ای بازی میکردیم من طلا از اون من از خیلی طلا دارم
خیلی طلا
الان فهمیدن که فیک بوده.
خب بعد آره خب شاید خودشون
برن تقلبی بوده.
آره کیک بوده
کیک بوده مدال طلاش.
شب بخیر میگیم به شما دوستانی که شمس‌العماره از رادیو تهران رو میشنوید با موضوع این که این هفته و این جمعه یه مقداری سعی کردیم اون آینه رو بگذاریم روبروی چهره خودتون و از درونتون مطلع باشید که کدوم خصلت و ویژگی هست شما رو عصبی میکنه، کلافه میکنه و باعث میشه که قهر کنید با خودتون. جواباتون هم خیلی جالبه، از یه سری بد اخلاقی ها و عصبی بودن ها و اینا اشاره کردید تا خورد و خوراک و مسائل دیگه. بله خیلی وقته آقای پاکزادیان عزیز. آره من خیلی وقت مائده علاقمند رو صداشو نشنیدم، اومد پایین از اون تلکابین، نمیدونم چه خبره، بریم ببینیم.
داخل کابین شدیم و این خانواده اجازه دادن که در جمعشون قرار بگیرم. خانم آقایو خیلی متشکرم که در جمع شما پذیرفتید.
خواهش میکنم.
مزایم که نیستم.
خیلی
متشکرم. خیلی متشکرم. چقدر واقعا تلاش میکنین که عصر جمعه خیلی خوبی رو رقم بزنین. این نقشه کی بود امروز بیاین تو چهار؟ آقای
والا هر هفته ما هر هفته یه گوشه میریم قول گفتن جمعهمون رو سر میکنیم که یه هفته خوبی سپری کنیم.
بعد نسبتتون چیه؟
تو خانواده است.
خب شما خانومه؟
من نسرین هستم.
نسرین جان چی شد که تصمیم گرفتین بیاین؟
ما معمولا هر هفته میایم. هر هفته میایم دیگه شده عادتمون دیگه.
از چه ساعتی اومدی شما؟ خواهرزادتون اسمشون چیه؟
فروغ.
فروغ جان حال چطوره؟
قربونتون عالی هستم.
خب فروغ جان به من بگید که از چه ساعتی اومدی؟
از ساعت 5 نیم دیگه حرکت کرد.
یعنی از 5 نیم صبح اینجوری تا الان؟
بله بله عالی بود. بله
شما چی؟
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. هوا بی‌نظیر خنک. با اینکه آفتاب بود هوا، ولی هوای خیلی دلپذیر بود.
بسیار خوب. دوستان این صدایی که میشنوین به خاطر دست انداز زمینی نیست، ما دست انداز هواییه. ما از جاهایی که رد میشیم بالاخره یه جا
کیوسک تلکابینه.
کیوسک تلکابینه. بله گفتن تلکابینی که ما داریم بالاخره ازش استفاده میکنیم یه جاهای توقفای کوتاه داره، یه لرزشایی وجود داره و اونا رو دارید شما میشنوید. کابینه که از کنار ما رد میشن غالبا پره، اما بعضی از کابینه خالیه. کابین جلویی ما الان پره، شما میبینی؟
خالیه.
کابین جلویی ما خالیه، کابین پشتی ما خیلی از ما دوره و ما نمیبینیمش. اما این که تصمیم میگیرن یه عصر جمعه خیلی خوبی داشته باشن، بیان تله کابین توچال یا هر جایی که تله کابین هست یا تله سیهش هست مثل دربند و درکه، بهشون خوش میگذره یا نمیگذره؟
عالی.
به شما خوش گذشته؟ پس یه دست خوش به افتخار خودتون. کابینم بذارین رو سرتون دیگه، مال خودتون. خب دوستان در بخش بعدی میخوام که از این دوستان سوال برنامه‌مون رو بپرسم. اگه دوستان گوش کنید، اگر شما قرار بود با خودتون قطع رابطه کنید به خاطر کدوم اخلاقی بدتونه، بخش بعدی با ما همراه باشید. دیگه آقای معینی اومدن داخل استودیو. اول از وضعیت بازی استقلال و تیم هوادار بگین.
2-1 فعلا بازی به نفع هوادار و فشار زیادی که استقلال داره میاره تا امتیاز بگیره.
دقایق پایانی هم فکر میکنم دیگه
نیمه
باشه. نیمه اول. خب پس میبره استقلال فکر میکنم این بازی رو. من به خاطر آقای پاکستادیان دارم میگم، اما دوست ندارم تایید کنندم اون هرس بخوره، وگرنه که خب دو تا سوال ازتون بپرسم. آقا این تیم مطرح رویایی آرمانی برزیل که نتایج ضعیف گرفته، اسم آبادان ما هم داره خراب میکنه. ما همش میگیم آبادان برزیلته، الان چی شد؟ برزیل چرا انقدر نتایج ضعیف داره میگیره تو فیفا دی؟
دقیقاً همینطوره. در هفته‌ای که گذشت تیم ملی برزیل موسوم به سلساو در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2026 دو تا بازی رو برگزار کرد. تساوی 1-1 در مقابل ونزوئلا و شکست 2-0 در مقابل اوروگوئه که فشارهای زیادی رو به کادر فنی برزیل وارد کرد این نتایج. اما نکته جالبی که میخوام بهش اشاره بکنم در خصوص یک کشور کوچیکی در قاره اروپا هست به اسم سن مارینو که اینا در رنکینگ فیفا در رتبه 207 قرار داره، یعنی آخرین تیمی هستن که زیر نظر فیفا دارن فوتبال بازی میکنن و 25 ماه بود که اینا گل نزده بودن در رقابت‌های رسمی خودشون. در هفته‌ای که گذشت بعد از 25 ماه بالاخره در مقابل تیم ملی دانمارک موفق شدن که یه گل رو به ثمر برسونن. اون بازی هم هرچند که باختن در نهایت 2-1 باختن، اما یه صفحه هست موسوم به صفحه هواداران فوتبال سن مارینو و اومده بود به طنز اشاره کرده بود که ببینید ما در فیفا دی که گذشت فقط تیم ملیمون یه گل زد و تیم ملی برزیل که قدرتمندترین تیم ملی فوتبال جهان هست اونا هم در همون دو بازی یه گل رو به ثمر رسوندن و ما خیلی تفاوتی رو در واقع احساس نمی‌کنیم و اینم که دیگه به قول معروف اون ضرب المثلی که میگه آب که سر بالا میره
قورباغه.
حالا باید این هواداره فوتبال سمارینو ابو عطا خوندن روی در واقع این اتفاقی که افتاده و در نوع خودش جالبه این کلکلی.
و شما دلیلش رو چی میدونید؟ ضعیف عمل کردن
تیم ملی برزیل رو؟ به هر حال بعد از جام جهانی و تعویض کادر فنی هنوز خب به هر حال آقای فرناندو دینیز اونقدر سرمربی مطرحی در دنیای فوتبال نبودن که حالا هدایت تیم ملی برزیل رو بر عهده گرفتن و به عنوان احتمالاً سرمربی موقت هم هستن و در آینده گفته
یعنی
میشه
اشکال به سرمربی اشکال هست یا بازیکن
زیاد به کادر فنی هست.
کادر فنی
بله.
خیلی ازت ممنونم. سوال دومم تسنیهای دیگر میپرسم. آقا میریم سر وقت ایتالیا و ایتالیایی که مافیا و پدرخوانده در اون خیلی آقا بفهمین داستان شرط بندیاشون چیه؟ خیلی دیگه میسته که بالا گرفته.
بله در هفته های اخیر یه سری صحبت ها مطرح شده بود در خصوص یه سری از بازیکن ها که مشخص شده که در سایت های غیرقانونی مشغول به شرط بندی هستن که در واقع بیشترین حجمه و اتهام مربوط هست به آقای نیکولو فاجولی بازیکن 22 ساله باشگاه یوونتوس که بعد از اینکه این داستان افشا شد در خصوص ایشون گفته شده بود که 3 تا 4 سال احتمالاً ایشون رو محروم می‌کنن و دادگاهی که شروع کرده بود در واقع بررسیاش رو انجام بده ایشون هنوز به قول معروف چک اولو نخورده شروع کرد همه رو لو داد که کی بوده در
بچه‌ست دیگه 22 سالش
چه کسایی در واقع او رو مادار به این کار کردن و فریفتن و یکی از اون افراد آقای ساندرو تونالی بوده بازیکن همتیمیش در تیم ملی ایتالیا که در تیم نیوکاسل بازی میکنه و خود فاجولی گفته بود که به همتیمیام میگفتم که میخوام ساعت بخرم و چون مادرم حسابمو بلوکه کرده پول ندارم یه 40,000 یورو اگر میشه به من بدین تا من این
پول ساعت
میخواسته به بهانه یه ساعت آها. گفته بوده که میخوام اون پول رو گرفته از همتیمیش فدریکو گاتی و آها. شروع کرده به داستانهای شرط بندی و به یه حد
سرمایه میخواسته
و به یه حدی رسیده که الان به 3 میلیون یورو بدهی دچار شده و توی یکی از بازی یوونتوس زمانی که تعویض میشه از زمین مسابقه میاد بیرون به خاطر یه پاس اشتباهی که میده یا حالا یه حرکت اشتباهی که در داخل زمین انجام بوده مربی تعویضش میکنه و میشینه روی زمین روی نیمکت شروع میکنه به گریه کردن و اون لحظه همه فکر میکردن که به خاطر عملکرد بدش در زمین مسابقه داستان سر این بوده که یا خودش عنوان میکنه که یاد بدهی های سنگینی که بابت داستان شرط بندی دارم افتاده و جالبه که مادر یعنی اعتراف کرده که مادرش هم در جریان این داستان ها بوده و حساب های سایت های شرط بندیش رو ایشون کنترل میکرده و فکر کنم دیگه یه ذره دیگه ادامه پیدا میکرد این اعتراف گرفتن ها دیگه شاید چیزای دیگه هم بهش اشاره میکرد و حالا جالبه اون 3 تا 4 سال در واقع محرومیت از فوتبالی که قرار بود نصیبش بشه انقدر همکاری کرده بود با دادگاه که به 7 ماه تقلیل پیدا کرده این داستان و حالا به طنز در فضای مجازی میگفتن شاید بازم اگر اعتراف بکنه دیگه 2 ماه بیان از قضاوت.
این نشون میده که ذاتش درسته ها، این بچه پاکیه.
گفته بود تونالی منو وارد این داستان کرده.
این تومه قرار گرفته توسط این اسمش بود تومه
ساندرو تونالی.
تونالی این تونالی اینو تومه قرار داده بچه رو.
احتمالاً
من اینجا واقعا خواهان این هستم که 7 ماه بعد این بچه به میادین برگرده. خیلی ممنونی آقای ماینی، خیلی ممنون با تو خدا فیزیم کنم.
ممنون از شما.
خدا نگهت.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تأسیساتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. مشهد، موج‌های آبی.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر. نه این کارش آقا